أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در رابطه با نفخه صور بود و اینکه نفخه اول چه سیر و صعودی به عالم و آدم میدهد و نفخه دوم چه سیر و صعودی به عالم و آدم میدهد. اگه نظرتون باشه در صفحه 154 روی این آیه کمی بحث شد، یعنی آیه 15 و 16 سوره غافر، که خداوند می‌فرماد معاد مال اینه که یه یوم طلاقی هست، طلاق با ت یعنی ملاقات. میخواییم به مردم بگیم از طریق انبیا خودتونو نسبت به این روز بپایید، لینذرم، که بحثش جای خودش باید بشه. بعد برای تبیین این روز یعنی یوم الطلاق فرمود یوم هم بارزون. یوم الطلاق روزیه که اینا پیدا میشند، پیدا میشن، مخفی دیگه نیستن. خیلی کمک میکنه که پس نسبت به معاد یک طلب خاصی رو دنبال کنی. بعد می فرماد لا یخفا علی الله منهم شیء، برا خدا هیچی از اینا پنهان نیست. خب پس این بارزون چیه؟ از اینا دو موضوعه، یکی این که برای خدا پنهان نیست. خب آره، همه حالا هم برای خدا پنهان نیست. یکی این که اینها بروز میکنن، پیدا میشن. این بروز کردن و پیدا شدن رو باید روش تأمل کنیم. عمده قسمت آخر آیه است که می فرماد لمن الملک الیام، یعنی این روز مالکیه؟ لله الواحد القهار. از خود سیاق میشه فهمید خود که خود خدا میپرسه این روز مال کیه؟ خود خدا هم جواب میده که لله الواحد القهار. در روایت هم حضرت صادق علیه السلام همینا میفرمان، در واقع تبیین خود سخن خدا را حضرت فرموده. پس در این آیه اینجا یکی از خصوصیات اساسی معاد رو این نوع آیات روشن میکنه که روزیه که عالم برای واحد قهار بروز میکنه. برگردیم به آیه 48 سوره ابراهیم علیه السلام که اشاره من کردم جلسات گذشته که انشاءالله بعدن روش کار میکنیم. این بعدن حالاست. اونجا بحث شد که یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات و برزو لله الواحد القهار. روزی که زمین غیر این زمین میشه، آسمونم غیر این آسمون میشه و برای واحد قهار بروز میکند آسمان و زمین. اگه واحد قهار یه کمی حل بشه، چند تا آیه کمک ما میاد تا لاغل تصورمون از معاد روز به روز تصحیح بشه یا صحیح تر بشه. خب عرض کردیم واحد قهار خودش معنا خودش نشون میده، یعنی یکی که اجازه حضور و بروز دو نمیده. یکی از خود آیه در میاد واحد قهار، یعنی قهر میکنه به غیر. هیچ وقت من واحد قهار نیستم نسبت به شما، چون مانع حضور شما نیستم، شما هم نسبت به من واحد قهار نیستی. اما حضرت رب العالمین یکی از صفاتشون و اسمایشون واحد قهار است. حالا همینطور که یکی از صفاتشون رب است و با ربوبیتشون نبی میفرستن، با ربوبیتشون قضا برا ما میفرستن، یک پس یه جا به اسم رب بروز میکنه، یه جا به اسم واحد قهار بروز میکنه. اول این حل بشه که حضرت رب العالمین، حضرت الله، اسماء و صفاتی دارن که به اقتضایی که شرایط مقتضی است بر اون اساس بروز میکنه. اسمی هم مانع اسمی نمیشه. این باید حل باشه. با خب حالا واحد قهار یکی از اسمای الهی است. یک در بعضی متنها واحد قهار بروز میکنه، یعنی حضرت الله به واحد قهار بودنشون بروز میکنه. عنایت بفرمایید، بیاین جلو. وقتی به واحد قهار بروز کنه چی میشه؟ خب معلومه چیزی نمیمونه برای چیزی. این که روشنه. وقتی واحد قهار بروز کرد دیگه هیچ موجودیتی برای غیر نمیمونه. همینطور که وقتی به اسم رزاق بروز کرد مرزوق میمونه که رزقش بده، وقتی به عنوان رب بروز کرد مربوب میمونه، اما اگه به اسم واحد قهار بروز کرد خب هیچی نمیمونه. این یه نکته که هنوز کار داریم باش. تو دل این نکته نظر عزیزان باشه، صفت واحد قهار مال معاد است. یعنی همیشه بحث معاد که پیش میاد اسم واحد قهار در صحنه میاد، تازه نه در همه مواطن معاد، یعنی در موطنی که در واقع موطن اصلی معاد است واحد قهار بروز میکنه. من نظرم از که اگه کسی مسئله واحد قهار در معاد نفهمه هرگز معاد نخواهد فهمید. معتقد بودن غیر فهمیدنه. معاد رو فهمیدن و معرفت به معاد حتما باید روی این مسئله واحد قهار وقت بذاره. خب چه برکتی از این بیشتر آدم ابدیت خودش بتونه بفهمه. خب هنوز تو یک اگه نظرتون باشه جمله حضرت علامه را عرض کردم. ببینین این بزرگان که کاری نکردن، تو آیات تدبر کردن، کلیدای خوبی به ما دادن. باید ما بعد از سخن اینا تصدیق کنیم حرف اینا را در آیات. خب حضرت علامه فرمودن هر جا لغت واحد قهار هست وردارید، میتونین جاش احد بذارید. احد، خب ببینیم مگه درست نیست؟ واحد که نمیشه جاش گذاشت که، احد میگه خودتون نمیخونین تو متون دون امیرالمومنین علیه السلام مگه به ما نفرمودن احد یعنی یکی که دو ندارد؟ اصلا واحد حقیقیه داریم و واحد عددی، اینا همش تو متون ماست. واحد عددی یعنی همین من یکی هم شما هم یکی، اما واحد حقیقیه یعنی فقط اوست و غیر او نیست. ببینین شما وقتی متوجه این به حمدالله که او عین هستی است، وجود مطلق است، مقابل وجود مطلق نیستی است. خب نیستی هم که نیست، پس فقط او میمونه. ببینین این که حله، این از این زاویه بریم جلو تا نتیجه بگیریم الحمدلله. پس تا اینجا که راحتیم که او تمام بودها از اوست. خب پس اون عین بودنه. خب وقتی ما که اینه که سخت نیست، برهان صدیقین ملا صدرا که نمیخوان که، آقا هر معلولی میبینیم بودش به یه عین بودی باید برسه، پس او بودن محض است. خب مقابل بودن محض نبودن محض است. پس یک بودنش یه یکیست که دویی کنارش نیست، یکی دیگه کنارش نیست، فقط اوست. خب واحد قهار گفتیم میشه برداریم احد بذاریم. خیلی خوبه اگه چیزایی که من میخوام نگم و بعد خودتون متوجه بشین، اما اگه من بگم شما رو به زحمت میندازم. واحد قهار همون احد است. حالا همینطور که هر اسمی در موتنی خودش نشون میده، اسم رب در موتنی که مربوبی باید باشه و نیاز به رب داشته باشه خودش نشون میده، دست مربوب رو میگیره. اسم رزاق وقتی مرزوقی باشه دا بخواه خودش نشون بده، نیاز مرزوق رو برآورده کنه، میاد خودش نشون میده. یه جام خودش رو به اسم واحد قهار نشون میده. که اون جلسه عزیزان اگه دقت داشتن که انشاءالله داشتن، عرض کردیم اساس معاد اینه که در یک موتنی حضرت رب العالمین به اسم واحد قهار خود را ببینه، هیچ چی دیگه نمیمونه. اگر یادتون باشه هی اسم جمال مثال زدم، اسم جلال مثال زدم، که دوستان گفتن گاهی تو جملات نمینار جا به جا میگفتی دیگه. شنونده باید عاقل باشه. یه وقت حضرت به خود نظر میکنه به اعتبار نظر به غیر، خود را به جلوات معنوس با خلق نشون میده، میشه اسم جمال. ببینید جمال، جلال اسمش عجل، خیلی بالاست. یه وقت به اسم جلال عجل اصلا غیر نمیگذارد در اون صورت تامش. نارا اون نکتهی که به نظر خودم رمز و رموز قضیه بود و دلم میخواست عزیزان وقت روش بگذارن، که حضرت رب العالمین به اعتبار الیه راجعونی، مگه انا لله نیست؟ انا لله یعنی چه؟ یعنی همه را جلوه داد. از راجعونش میفهمیم که اول جلوه داده که راجعون دیگه، یا یه کمکی هم که کما بدرکم تعودون. حالا به اعتبار اینکه حالا که جلوه داده است، من شدم، شما شدید، کوه، دشت، ملائکه، خب حالا الیه راجعون به چه اعتباری است؟ به اعتبار اینکه دیگه نظر به غیر نداره، فقط به خود نظر کنه، الیه راجعون. خب حالا همون اسم چیه؟ عجل، جلال جلوه میکنه، غیری نمیمونه. اینجا موتن ظهور اسم واحد قهار است، احد است. اصلا خسته نشیدا، اینا اگه حل نشه که معاد رو معرفتا نداریم. خب حالا میفرماد که موتنی در این رابطه خدا با مخلوقش واقع میشه، موتنی در رابطه با خدا و مخلوقش واقع میشه که حالا اسم واحد قهار تجلی میکنه. یعنی حق برای خودش به اسم واحد قهار تجلی کنه، چی میمونه؟ هیچ. یعنی حالا به اسم واحد قهار دیگه اجازه تجلی نداده است. مگه بقیه مخلوقات هم تجلی خود حق نیستن به اسم اسماء خاصه؟ حالا اگه حق به اسم واحد قهار تجلی کنه، حالا مثال تو مثال میارم، حتما در جریانی وقتی هم مغولا حمله کردن، این جناب نجم الدین کبرا یکی از عرفای بزرگ است، این به اصطلاح نژاد مال ترات بوده است، ترات خب جزء مملکت جهان اسلام، میکشتند، درو میکردند و میمدند جلو این مغول ها. بعد یکی از این، خب در ضمن گفته بودندم به شیخ که شما امنید اگه بخواید بیاید، گفته بود کسی که با یه ملتی تمام عمرش با هم زندگی کردن با هم هم میمیرن، نه من نمیام. بعد خب تو همین کشاکش که هی میکشتند میمدن جلو، یکی از این حالا مذهبی ها اومد به شیخ گفت پس کو این خدای تو، کو ار همون راهمی نیست، چرا کمک نمی کنه؟ گفت که اسم غنیش وزیدن گرفته. و اینجوری میبینن دیگه، اسم غنی عن العالمینش وزیدن گرفته است. میخوا بگه همه تونم بمیرید که برای ساحت کبریایی چیزی نمیشد که گاهی با اسم رحمانیتش بروز دون میده، لیعلم، میخوام ببینیم که کیفت تعملون، میخوام ببینیم شما چه کار میکنید. یه وقت با اسم غنیون عن العالمینش همه را درو میکنه، برای اینکه دیگه اون فرصت و عجل مسما رسیده است، میخواد که ببردشون اون دنیا. از این زاویه اگه نگاه کنید یه چیز دیگه میبینید، یه همه عالم آینه یه نمایش اسماء الهی است. خب حالا وقتی در معاد به اسم غنی و اسم واحد قهار تجلی کنه، خب کسی دیگه نمیشه بمونه، واحد قهار است. این را واحد قهار یعنی ظهور خاص خدا که دیگه مخلوق اینجا دیگه فرصت نداره، امکان نداره، بروز نداره، چی نداره. حالا دوست آیه با هم میخونیم تا ببینیم خدا اینجا چطوری کمکمون میکنه. ما پس تا اینجا یه کمی با هم اومدیم، هنوز تبیین قضیه مونده است که خداوند میفرماد که بعد از این جریانی که ما شما رو از طریق پیامبران انذار کردیم که آدم ها یه صحنه دیگه هست غیر این صحنه، شما فکر کردیم که همیشه خدا به اسم رحمانش در صحنه است، خب نه. بعد می فرماد تو اون موتن ندا میاد لمن الملک، خب کسی نیست. خودش میگه که لله الواحد القهار. معجزه هم ببینید، اینا یه حرفای یه آدم وسط بیابونای عربستان، نه سوادی نه یادداشتی نه کتابی. من و شما تا که ملا صدرای عزیز ما اون همه صدمه خورده است، بلکه اینه بتونه، یعنی یکی از مجلدات کتاب اسفار تقریبا میشه گفت همین آیه است. این همه دقت، حالا حیفه سادم قفلت کنه از اینا یه کلم. اگه ایشون به جای واحد قهار گفته بود که مثلا چی لله، همین لله گفته بود، مطلب رسانه بود. ببینید ما محاوره که میکنیم، من خودم این حرفا که گاهی میزنم، بعد که بعضی عزیزان پیاده میکنن میام میشنم یاد داشت، یعنی تصحیح کنم، نم کلی شواهد عوض کنم، یعنی الفاظی که خودم یاد گرفتم، کسی هم که از غیب نبودم، که یاد گرفتم، کتاب خوندم، تو ذهنم هست، یه مرتبه برای شما در واقع دارم حرفایی که یاد گرفتم از معلمان میگم، گاهیش غلط میگم، بعد که میرم خودم قبول ندارم، نه این جمله رسا نیست، این جمله اصلا با موضوع خیلی تطبیق نمیکنه. یادداشتگاهی 60% 70% اونایی که دوستان پیاده کردن من عوضش میکنم، آخه چی داشت میمونه؟ حالا او بعد حالا شما حساب کنین، یه کسی یه جملاتی بگه، هیچ یادداشتی، هیچ معلمی نه، تا قیام قیامت آدم میگه از این حرف بالاتر محال است بشر فکر کنه. چی تو وقتی داره میگه که لمن الملک، بعد که میخواد نفی غیر بکنه، لغت رو ببینید، لله الواحد القهار، واحد تنها، اگه بود یقینا پیغمبر خدا نبود، اگه فقط یه واحد، اونجا که واحد جداست، اون که میگه تعالو الی کلمت سوا اون بیننا و بیننا، اون میخواد بگه که آقا بیان دینی واحدی را داشته باشیم. اما وقتی حضرت حق را دارد که اسمشون را میگه، درست بر اساس این اسم، بر اساس اون موضوع، یکی از معجزات قرآن این اسماء آخر قرآن است. و اینم به شما بگم، هر کس نتونه آیات را بر اساس اسم آخرش معنی کنه، آیه را نفهمده است، مطمئن باشین. مثلا یه آیه میگه، بعد یه مرتبه آخرش هست ان الله سمیع علیم، هیچ وقت نمیجنی سمیع علیم و بعدن چیز دیگه بذارید، اگه گذاشتین معلومه است که آیه رو نفهمیدین. این آیه وقت عجیبه، وقت این سمیع علیم، حکیم سمیع، همه اینا میگه آهنگ اون سوره نیست، آهنگ است، در صورت که میدونید تو شعر همیشه قافیه بندی برای این است که آبرو شعر نره، یعنی شاعر گاهی در تنگناست. حالا از این ترین مطلب توی اسماء آخر سوره است که خودش آهنگ سوره است. اینا بشر مگه میشه؟ دیگه باشه، گنده ترین بشرهایی که افتخار بشریت همین شعرهای عارف مان دیگه، خودشون میگن با قول مولوی میگن من کش این فاعلاتون فاعلاتون فاعلات، نمیدونم چه کار کنم، حرفاما میخوام بزنم قافیه نمیذاره، قافیه رو به هم رعایت نکنم، خب شعر نگفتم. یعنی اینا، حالا این نمونه است، این نمونه خیلی داریم که کاری نداره، یعنی برای اینکه یقین پیدا کنید که این قرآن کتاب خداست یقیناً، مدتی با تدبر رو همین چیزاش دقت باید کرد که خب راستی این آیه اینا گفت، بعد آخرش به این ختم شد، این مطلب، این آخر آیه مهمتر از خود آیه است، آیه مهمتر از خود آخر آیه است، این آهنگهای این سوره در رابطه با این آخر آیات خودش یک نکته آهنگی نیست که همه مطلبم هم تو این نکته آهنگی نشست. دست آدم، یعنی در واقع اسماء آخر آیات دست مفسر میگیره میبردش که از گمراهی نجاتش بده. حالا همینجا جنید، اگه این واحد قهار نبود، ما قبل آیه رو به خوبی نمیتونستیم معنا کنیم، و اگه به خنی آیه رو خوب تازه معنا کنیم، نه اینجور که من معنی کردم، چون من موضوعم چیز دیگه بود، باید برگردم از اول آیه طور آیه رو معنی کنم که واحد قهار درست روشن بشه. خب من متن یه کمی میخونم تو کمک میکنه، ولی مطلب ادامه میخوام بدم. امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه فوق میفرماید خداوند عز و جل میگوید امروز ملک از آن کیست؟ و به خود پاسخ میدهد از آن خدای یکتای قهار است. و یا ببینید اینا هم کمک دو میکنه، منم کمک میکنه. و یا در روایتی دیگر میفرماید ارواح انبیا میگویند از آن خدای واحد قهار. قبلا بحث شد که الا من شاء الله، ارواح انبیا یعنی کسایی که دیگه خودشون نفع کردن، خدا وسطه، اول اونا حل کنین. حیف آدم میاد، ما مثنوی هم میخوایم کار کنیم. اگر کسی مدتی فرهنگ فکری این مرد نشناسه، محال مثنوی را بفهمه، محال. اونایی که اهلشن میدونن بی خود میگن، خیلی اینا که مثنوی را دارن میگن مثنوی نمیفهمن به دلیل خود مثنوی. یعنی وقت ببینین مثنوی را آدم بخواد بفهمه حتما یه فکر و فرهنگیست. حالا نمونهش اینجا خود خدا. ببین خون نمونه میخوام بیارم که عظمت این فرهنگ قرآن. شما صفحه مثلا آلو میخوان چند صفحه 150 و 151 بیاری، هر دو تا اینا آخر آیات، یعنی آخر صفحه 150 آخر آیه، ببینید الا من شاء الله، گفت همه در فزعن الا من شاء الله. برگردین آیه 150 میفرماد همه در سعقن الا من شاء الله. خب هم بحث شد هم خودتون میفهمید، یعنی یه عده ازن فوق فزع و سعقه، یعنی نفخه به اینا نمیخوره، یعنی اینا فوق نفخه. خب بالاخره پیغمبر هستن یا نیستن؟ خب حالا اینا داشته باشین. پس حالا وقتی آدم میفهمه که یه عده هستن که اینا فوق سعقه و فزعن، حالا وقتی که امام معصوم میفرماد پیغمبران میگند که لله الواحد القهار، اول اون حل کرده که پیغمبرا یعنی کسانی که هیچ از خودشون ندارن که تا با نفخه اول و دوم اینا چی بشن؟ از خودیت و منیت دران. اینجوری خب این که بالاخره حضرت علامه طباطبایی رو استادشون فرموده بودن 4 سال باید برید ریاضیات بخونید، خوبم بخونید. پیش آیت الله خونساری، آیت الله خونساری از اساتید بزرگ ریاضی جهان بودن، 7 مسئله برای کل دانشگاه دنیا ترک کردن، 4 تاش تونستن حل کنن، 3 تاش حل نکردن، بعدش دیگه نمیدونم اون زمان خودشون. خب چون تو حوزه ها میدونن که ریاضیات خوب درس داده میشد. خب حالا میفرمان باید برید پیش ایشون ریاضیات بخونید، چون این قرآن درست زبان عمومی است ولی برای تدبر درش باید یه آمادگی های فوق‌العاده باشد. هر انسان ساده فهمی که نمیتونه مقصد اصلی قرآن رو بفهمه. زبان زبانیش که خودش گفته تلکل امثال نظره بها لناس و ما یعقلها الا العالمون. میگه آقا ما برای مردم مثال میزنیم، اما کیا میفهمن؟ و ما یعقلها، یعقل یعنی جمع‌بندی کردن، تعقل یعنی جمع‌بندی کردن، الا العالمون. این قاعده است. خب همین پس این جملات را خودم حیفش میاد یه کسی بی سواد، نه قرآن نه تدبر، میاد یه جملاتی میگه قشنگم میگه، دوتا شعرم پشتش میذاره، همم حیران میشم. مارگیری اژدها آورده است، در شکارش خون دلها خورده است، از برای اون که گویندش زهی، بسته از برگردن جانش زهی. این میخواه بابا ما رو گول بزنه، این نمیده دست ما رو بگیره به قرآن وز کنه، این اومده ما رو مسئول خودش بکنه، دست همه چی باز کنه. شما حتما باید تو این قضیه به علما، یعنی شما این که خستتون میکنم تو همینجا جاشه، علمایی که خوب 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 سلسله ای مرحوم علامه طباطبایی میفرمان این نوع تفسیر قرآن را علامه قاضی به من داد. علامه قاضی از مرحوم ملا احمد کربلایی، مرحوم ملا احمد کربلایی از حسین قلی همدانی، اینا باید وصل بشه به اولیاء معصوم، اگه نه نمیشه، والا نمیشه. یعنی شوخی که نداری، منم که تملق نمیخوام بگم، شما میگین نه این خطا باید یکی به شما میداد. ما به دوستان گاهی میگم اون درسته شما گاهی میگون که مثلا این بحث شما جدید کردین، ولی والا والا خط شما از المیزان گرفتین. یعنی اینجا به جهت اینکه بی خودی برای خودم نمره ویست ندهیم، نمیخوام بگم همه تونستم خوب بگیرم، اما هرچی هم گرفتیم هر جرف حسابی هم از خط خط غیر اینه که من به واژه های جدید بگم، مثال های جدید بزنم، نه، این افقی که آدم باید درست مطلب ها بگیره، اینا بزرگان بزرگ باید خیلی بزرگتر از این حرفا که هر کسی با یه خورده درس خوندن بتونه. درس ما میخونیم که وصل بشیم. میگه خود علامه طباطبایی که خیلی درس خوندن، برای چی درس خوندن؟ که وصل بشن به معصوم. معصوم که این همه شب و روز در عین عبادت بودن، و کانو لنا عابدین، آیه قرآن در رابطه ائمه و جعلناهم ائمتن، اینا را ما امام کردیم. چرا؟ کانو لنا عابدین، اینا عین عبادت ما بودن. ائمه اینقدر خوبن برای جمعه که وصلن به حضرت الله. آخیش این خط باید گم نشه. خب پس خسته شدید، ولی دقت کنید چرا میشه توی روایت امام بگه که اون که گفت لله الواحد القهار پیغمبرا بودن؟ برای اینکه پیغمبرا یعنی زبان خدا، خودی نمونده است براشون. بریم جلو. چرا که آن ارواح مقدس تمام انانیت خود را در اسم قهار الهی مندک و ویران کرده اند. عمده آن است که متوجه شویم در آن شرایط اسم احد تجلی می نماید، هیچی برای غیر نمی مونه. همینجا دوباره هی بگم ببینید معجزه اینا کجا باید در همینجا انگار بهده. احد یعنی چی گفتیم؟ یعنی غیر نمی مونه. حالا اگه یکی بیاد بگه که او احد است، من بیام بگم که خدا احد است، دروغ گفتم یا راست گفتم؟ دروغ گفتم. چرا؟ بلکه من دارم میگم که او احد است. اگه او احد است من هستم یا نیستم؟ من باید نباشم؟ پس حالا قرآن رو ببینید، خدا به پیامبر میگه بگو او احده. اگه پیامبر میگفت که او احد است، او احد نیست. اما اگه گفت قول هو الله احد، بگو او احد است، پیغمبر وسط هست یا نیست؟ نیست. فقط زبان حق است. نمونه با قل هاذهی سبیلی، لی داره دیگه، یعنی من داره پیغمبر یا نداره؟ نه. پس این لی کو؟ قل. معجزه. خب معجزه ما که دیوونه میشیم. حالا شما تو خیلی عاقلی دقیق دیوونه نمیشی، یعنی از آده چی میشه؟ اوست دیوانه که دیوانه نشود. آدم بشته فکر، بابا یه آدمی نه یاد داشتی، نه فکر مطالعه قبلی، نه درس، یه چیزایی میگه الانه من و شما دور، من که مثل خر تو گل موندم، چطوری اینا رو برای شما عزیزم بگم؟ قول اگه این سبیلی لی یعنی من دیگه، این قوله اگه نبود خراب شده بود، من وسط یا پیغمبر نبود. قول هو الله احد، میگه بگو اون الله احد است. اگه این قول نبود قرآن معجزه نبود، اگه این قول نبود پیغمبر نبود. این یه نکته جزئی ها همین. حالا این پیغمبرا منظور، حالا اینا رفت تو حاشیه بحثا، ولی بالاخره بدون این که شنده میگن آقا گاهی تو محفلا یواشکی یه چیزایی گفته میشه که آدم ها خط میگیرن، دلشون مثل کوه محکم میشه، از این مقوله است که اینا اگه درست من تونسته باشم تبیین کنم، اون چنان قوت آدم میگیره که فقط تمام وجودش از خدا میخواد، تقاضا میکنه توفیق تدبر در این قرآن عجیب رو به ما عنایت بفرما. لذا هیچ موجودیتی برای کسی نمیماند تا بخواهد جواب دهد، چرا که باید همه موجودات و نظام هستی فانی در ذات خداوند شوند، تا سپس با نفخه دوم یا نفخه احیا به ذات حضرت حق باقی گردند، و به عبارت دیگر باید از رنگ مخلوقیت پاک شوند تا به جنبه وجه الله ظاهر شوند. آیه یه صفحه 155 خیلی کمک ما میکنه. حقیقتش من امروز خیلی امیدوارم که تونسته باشم مقدمات طولانی بحثای گذشته را سرش به سامون برسونن. ببینید پس یه نفخه این شد که همه از خود هیچ شدن. حالا میگه ثم نفخ فیه اخرى، سپس در هستی، در بشریت، در هر مخلوقی نفخه دیگری دمیده شد. فاذاهم قیامون ینظرون، پس همه اینها حالا در این حالت قیام شدن. قیام حالا عرض میکنم، نه قائما. ینظرون، اگه ینظرون رو نگفته بود بیچاره ما میشدیم. حالا برسیم بحث میکنم چی قیام. میگه آقا همه مردن، حالا زنده شدن، اما نه دیگه مثل دست من که به حیات حی است. خود حیات شدن به حی قیوم. مثال بزنیم تا روشن بشه. همون مثالی که مولوی میزنه، آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. ببینید فرض بگیرید این آب کوزه یه موجود زنده زیشعور است. شما موجود زنده زیشعورید، به چه معنا؟ خودتون رو حس میکنید، خودتون رو میشناسید، علم دارید. اینا میگن زیشعور. زیشعور یعنی موجودی که به خودش علم داره. ها؟ حالا اگه این کوزهه به عنوان یه شخصیتی به خودش علم داره که خودش خودشه، حالا اگه این رفت توی جوی، خب خودش وسعت پیدا میکنه، حس میکنه این خودش گسترده شده، نفس که نمیشه که. ای فسرده عاشق ننگین نمن، کوز بیمه جانز جانان میرمن، جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز، آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. حالا مثال در مثال ولی که حلش. باز مثال بزنیم، این نور بیرنگ وقتی از منشور عبور میکنه و هفت نور میشه، زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش، اینا معلومه پس تو این نور بیرنگ بودند. از کجا اومدن؟ اومدن بیرون، خودیتی پیدا کردن. سبز الان میتونه بگه من سبز، زرد میتونه بگه من زرد، از منشور که عبور کردن. خب حالا اینا همشون تو نور بیرنگ بودن. خوب گوش بده، این تیکه رو قبلا نگفتم. اما همه این نورهای هفت نور تو نور بیرنگ بودن، اما به بیرنگی یا به خودشون؟ معلومه به بیرنگ. اگه به خودشون بودن که ما نور بیرنگ نداشتیم، ما مثل همین مرکه طیف نوری داریم. خب منم طیف نوری داشتیم. خوب عنایت بفرما. یعنی این نور بیرنگ این ور اومده است، ببخشین، این نور سبز اومده از منشور این ور شده سبز، سبزیت. این ور چی؟ این ور با نفخه نور بیرنگ حالا سبزیتش، منش به وسعت نور بیرنگ است. فرض بگیریم این نور سبز زیشعور است، خودش حس میکنه. شما چطوری خودت نحس میکنی؟ شما وقتی دانشمند شدین، خیلی چیز یاد گرفتین، خودتونه که نف نمیکنی، خودتونه در یه وسعتی حفظ میکنی، حس میکنی. نه حالا شما حساب کن اگه بمیری چه قوقایی میشه با نفخه دوم. شما الان خودتون رو دارید حس میکنید. وقتی وسعت به گاهی آدم ها به لطف الهی روح خدمت گذاری، یعنی وسعت دیگه. اهل البیت قهرمانان غم مردم خوردنن دیگه، اینا وسعت پیدا کردن. حالا که وسعت پیدا کردن، امیرالمومنین میفرماند من نمیتونم شب بخوابم و در بطن‌های یکی گرسنه و تشنه باشد. یعنی چه؟ یعنی به وسعت غم بشریت دیگه. خب این آدم که الان این همه وسعت پیدا کرده است، خودش حس میکنه دیگه، نه خود شد، خودش که از خودش خارج نشد که. یعنی وسعت پیدا کردن نفس ناطقه که موجب نمیشه که انسان درک از خودش گم بشه، بلکه خودش وسیع میشه. این درست بشه اول؟ حالا این نور سبز اگر زی شعور باشد خودش را حس کنه، حالا که اومد تو نور بیرنگ خودش را نور بیرنگ حس میکنه. حالا در سبز بودنش بودش به سبز بودنه، حالا در بیرنگ بودنش بودش به بیرنگ بودنه. حالا خود مثال که میزنم گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، برای اینکه موضوع متاسفانه همه مثاله که من میزنم موضوع ضعیف مادیه، اصل اینا رو باید تو معنویات پیدا کرد. نمونهش به قول ملا صدر رحمت الله علیه میفرماد آقا فرق پیامبر با یه آدم عادینه که پیامبر تمام وجودش شدید شده. مثلا علم پیامبر یک گوشه نفسش است، یا نفس پیامبر یک نفس است که شدید شده است. خب علم موجب میشه که نفس انسان شدید بشه. خب حالا هر چه نفی خود کنی در یک حیطه وسیع تری خودمون را میابی. حالا اگه مطلقا نفی خود کرده باشد با نور نفخه دوم، حالا خودش کجا میابه؟ در یه عالمی که همه هستی با خودش متحده است. یا مطلق الف لام طلاق رو ببینید، یعنی با همه هستی ملاقات میکنید، از خدا گرفته تا کوچکترین خراشی که به دیوار همسایه وارد کرده است. اگه می فهمیدیم که سکته می کردی. نه از ترس و از عظمت این آیات. یا مطلق. حالا گفتم نمیدونم هی هولم میشم که اینجا رو بگم برم بعدیش رو بگم، چون اینا بد جوری به هم یا خوش جوری به هم رفت داره. خب قیام رو قیام دارم بحث میکنم. فعضاهم قیام نشد بگم، گوش کنیم. این دست منه ببینید، این گوشتای من الان قائم است، اما قیام که نیست که. به چی قیام داره؟ به حی، به حیات من دیگه. ها ببینید این دست منه راسته، نیفتاد از که، نمرد از که، اما بشنه نمیگن قیام، نمیگن قائم. اما حالا اگه خود قیام وسط باشد، یعنی نه به چیزی قائم باشد، قائمیت باشد، اینا میگن قیام دیگه، درسته؟ تو ادبیات عرب میخونیم که مثلا یه وقت زگم زید عادل است، یه وقت زگم زیدون عدلون، یعنی چه؟ یعنی دیگه عادل نیست، خود عدل است. حالا میخوان بگن خیلی که طرف عادله. حالا اینجا خدا میخواد بگه آقا آدما شما تمام این عالم رو درست نگاه کنید، این عالم قائم است به قیام حضرت قیوم. حالا اونجا هر چیزی جلوه حضرت قیوم است. حالا ببینید چی میخوایم بگیم. دوباره میام سر دست، این انگشت با دست من الان قائم است، اما به چی حیات داره؟ به حیات نفس من. یعنی الان این دست من که مرده نیست دیگه، زنده است، اما زنده بودنش به غیر است. حالا خود حی خود من مثل دستم رو پاس، یا حق در جلوه اسم حی شده است حیات من. دست من به حیات من حیات داره. حیات من چی؟ همون حیات حق است به جلوه خاص، نفخت و فیه من روحی. حالا دست من به حیات من حی است، حیات من به حق حی است، اینا میگن قیامون. قیامون بر همینم با نفخه اول و دوم این حجابا میره عقب، معلوم میشه همه چیز به حق قائمه. میگه فنفخ فیه تارتن اخرى، یه نفخه دیگه دمیده میشه، نفی مطلق همه منیت ها و غیریت ها و نسبیت ها، یهو هر موجودی قیام میشه. قیام یعنی چه؟ قیام میشه یعنی تمام نسبت ها رفت دست عقب. شما الانه با استخوناتون راستید دیگه، بدن ما با استخونامون راسته. حالا اونجا خودمون عین بودنمون میشیم به بودن حق. اینجا الان نسبت ها ما را معرفی میکنه. آیه بعدی را هم بخونید، آیه آخر آخر یک به آخر مونده صفحه 155، اون مثالی که اون هفته زدم، یه نگاه به این آیه بود. حالا کاملش رو بخونین. فعضا نفخ فسور، وقتی دمیده میشه در سور معلوم از سیاق قبلی که یعنی نفخه دوم. فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، هیچ نسبتی دیگه اونجا بینشون نیست. یه مثال سادهش دیگه یعنی کسی پدر کسی نیست، پسر کسی نیست، دیگه چی؟ هیچ که هیچی نیست. آقا دکتر، مهندس، باسواد، بیست، هیچ، تمام این نسبت ها میره. شما الان دقت کنید، این دست من به اعتبار شکل و رنگ و ایناش نسبت پیدا میکنه. دست است، گوش است، انگشت داره، پیره، جوان است، اینا همه. حالا حیاتی که این دست داره اداره میکنه دم این نسبت ها به اینش هست؟ یه نسبت ها نیست. پرده میره دقیق، یه چیزی میشه. فلا انصاب بینهم یومئذ، بین انسانها هیچ نسبت اون وقت نیست. همه نسبت ها میره، هر موجودی خودش. از کدوم خودش؟ خود بی نسبت، یعنی خودش که پرتو حق است. هنو مطلب تمام نیست، عجله نکنیم. وقت کمکم کرده است. میفرماد ولایت از سآلون. این ولایت از سآلون یعنی چه؟ یعنی وقتی نسبت ها نیست، نمیپرسیمم که فلانی راستی چی تو شد، فلانی نمونده، این فلانی ها مال این دنیاست، فلانی آقا پسر مشدسن، پسر مشرجب، پول داره، بی پوله. این کاش فرصت بود این آیه رو با هم بحث میکردیم، خیلی پول معنوی از آسمان برامون میریزد، به تعبیر مولوی تون مسجد مهمان کش و از آسمون سکه و پول میریخ برای یارو، وقتی که نترسید از مرگ، از مرگ نترسید. خب حالا یه نکته باید بگم، اگرم خسته شده این نکته رو باید حتما بگم، بقیه بحث میمونه برای من. حالا شما یه موجود زیشعور با نفخه دوم از هر گونه نسبت و غیریت خارج شدین، خودید و خود به وسعت چی؟ به وسعت قیامت. اینا رو که هم روایت شده، هم آیت آیاشا که میفرماد که چی؟ در جنتی میبریم که عرضها که عرض سماوات و عرض. اینا رو داشته باشید، قبلا هم عرض کردم، بعدا هم به لطف الهی روشن خواهد شد. حالا به یه وسعتی رسیدید، کافر و مؤمن هم نداره داد تو این وسعت. این که شنده میگه طرف مثلا وای چه گناهی اون روز کرده و جلوشه، نسبت ها که میره. آقا شما بزنگون 20 سال پیش، 20 سال پیش کو؟ 20 سال پیش به اعتبار زمان رفت، اما به اعتبار خودتون که نرفت. پیش شما، چرا شما یادتون نیست؟ این نسبت ها نمیذاره، نسبت ها که رفت میاد جلو آدم. یا ویلتنا مال هازا، این کجا بود؟ خب حالا یه موجود زیشعورید که به وسعت هستی رفتید، مثل کوزه‌ایه که اومده از توی جوی اما خودش را میابه. حالا این آدم نسبت‌ها که برد، وسعت‌ها که زیاد میشه، نف میشه یا در عین این که وسعت پیدا میکنه از منیت نف میشه، از نسبت‌ها، از محدودیت نف میشه، از یافتن خودش محروم نیست. حالا این بعد روشن میشه. پس اون فنایی که الکی میگن ده هیچکی هم قبول نداره، هیچکی هم تا حالا نگفته، فقط باش تهمت میزنن که آقا مثلا عرفا میگن یارو فانی میشه ده اینا، پس دیگه هیچ میشه ده اینا، پس این زحمته چی شد؟ هیچ عارف اینا نگفته. عرفان از همین از که مقبولش من دارم عرض میکنم، وسعت پیدا میکنید انسان با وسعت نفس ناطقش، چه همه عرد و سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو بیوستی. حالا در این وسعت از منیت های محدود خودش آزاد میکنه، سلوک عرفانی خودش رو در همه عالم آدم میبینه، از ملائکه گرفته تا تحت العرش. خب پس خودش حس میکنه، فانی به معنای نابودی که نیست که، خودش را. حالا این خودش را، حالا اگه کسی یه عمر، حالا اینا مثال دیگه، همه فکر و ذکرش این بوده است که من خیلی خوشبختم، برای این که مثلا یخچالم آخرین مدل است، من که خونمون یه جای دیگه. حالا همه اینا میره دیگه، حالا این چی میبینه؟ این خودش هیچی میبینه؟ هیچی میبینه آقا. حالا هیچی که میبینه هیچیه، یا هیچی بودنش رو هم دیگه نمیبینه؟ هیچی بودنش که میبینه، این خلعه. انشاءالا بعد روشن میشه این خلعی که باید چیزی باشد و نیست، این میشه آتش جهنم، آتش راستکی جهنم ها، نه یعنی سمبولیک و اینا. اینا رو که میگن سمبولیک مطلب رو نفهمیدم، نه این حرفا نیست. خب این دیگه بحثی باشد به نطفه الهی. عزیزان تأمل بفرمان، خداوند ما را در راه رساندن به لقاء خودش به بهترین نحو موفق بگرداند. صلی الله علی محمد و آله.